کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 53.
بسم الله الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
ترجمه آیه.
آیه 23. آیا درباره کسانی که بهره اندک از کتاب تورات و انجیل به آنان داده شده اندیشه نکردی که به سوی کتاب خدا خوانده می شوند تا در میان آنان درباره احکام الهی و نبوت پیامبر اسلام داوری کنند؟ سپس گروهی از آنان در حالی که اعراض کننده از حق و حقیقتند از کتاب خدا روی می‌گردانند.
تفسیر آیه.
بهره اندک، مقصود از الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یهودیان و مسیحیان هستند و دلیل این تعبیر درباره ایشان این است که آنچه از کتاب آسمانی به آنان داده شده است بخش اندکی است و بخش عظیمی از آن را بر اثر تحریف و تصرف از بین بردند. شأن نزول. خلاصه شأن نزول این آیه از این قرار است: در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله زن و مردی از یهود مرتکب زنای محسنه شدند. آنان از طبقه اشراف بودند. به همین دلیل با وجود این که در تورات دستور مجازات سنگسار در این باره وجود داشت، بزرگان یهود از اجرای این دستور در موردشان خودداری کردند و پیشنهاد دادند به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مراجعه کنند و از وی حکم این واقعه را بپرسند تا شاید حکم سبکتری در اسلام برای آنان وجود داشته باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: همین تورات فعلی میان من و شما داوری می کند. آنها پذیرفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد قسمتی از تورات را که آیه رجم یعنی سنگسار در آن بود پیش روی دانشمند یهود ابن سوریا بگذارند. او که قبلاً از جریان آگاه شده بود، هنگامی که به این آیه رسید، دست روی آن گذاشت و جمله‌های بعد را خواند. عبدالله ابن سلام که نخست از دانشمندان یهود بود و سپس اسلام اختیار کرده بود، فوراً متوجه پرده پوشی ابن سوریا شده و دست او را از روی این جمله برداشت و تمام متن تورات را قرائت کرد. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد مجازات مزبور طبق آیین آنها در مورد این دو مجرم اجرا شود. جمعی از یهود از این واقعه خشمناک شدند. این آیه درباره ایشان نازل گردید.
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
ترجمه آیه.
آیه 24. این رویگردانی به خاطر آن است که گفتند هرگز آتش دوزخ در روز قیامت جز چند روزی به ما نمی رسد و آنچه همواره افترا و دروغ به خدا می بستند آنان را در دینشان مغرور کرده است.
پیام آیه.
و هم معرضون،
ذلك بأنهم قالوا، یکی از سرچشمه های رویگردانی از حق عقاید خرافی و بی‌اساس است.
فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون.
ترجمه آیه.
آیه 25. پس چه خواهند کرد هنگامی که آنان را برای روزی که هیچ شکی در آن نیست جمع کنیم و به هر کس آنچه را از نیک و بد به دست آورده به طور کامل می دهند و مورد ستم قرار نخواهند گرفت؟
پیام آیه
وفیت ما کسبت، هیچ عملی محو و نابود نمی شود بلکه روزی به صاحبش برگردانده می شود.
قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ترجمه آیه.
آیه 26. بگو خدایا ای مالک همه موجودات، به هر که خواهی حکومت می دهی و از هر که خواهی حکومت را می ستانی و هر که را خواهی عزت می بخشی و هر که را خواهی خوار و بی مقدار می کنی. هر خیری به دست توست، یقیناً تو بر هر کاری توانایی.
تفسیر آیه.
خداوند مالک هستی. در برخی روایات این آیه به دلیل مضامین بلند و معارف تأثیرگذار با آیت الکرسی مقایسه و فضایل بسیاری برای تلاوت آن ذکر شده است. آنچه در این آیه مورد تأکید قرار می‌گیرد این است که خداوند سبحان نه تنها مالک حقیقی و ملیک یعنی فرمان روای همه عالم می باشد، بلکه تمام ملک ها و ملک های عالم نیز به دست او عطا می شود و در حقیقت او تنها مدبر و مؤثر در عالم است. به همین دلیل است که در سوره مبارکه حمد قرائت مالک یوم الدین بر ملک یوم الدین ترجیح داده شده است، زیرا دومی به این معناست که خداوند در روز جزا حاکم و فرمان روای مطلق است، ولی اولی معنای عام‌تری دارد و به این مفهوم است که خداوند در آن روز مالک و صاحب اختیار همه چیز اعم از جان و مال و حکومت و فرمان روایی است. اعتقاد به توحید افعالی. روشن است که مفاد آیات این چنینی تأکید بر توحید افعالی و اعتقاد به آن است، نه تأیید مذهب جبریون و سلب اختیار و اراده از انسان، زیرا منظور از اراده و مشیت الهی در این آیه این نیست که بدون حساب و بی دلیل چیزی را به کسی می بخشد و یا از او می گیرد، بلکه این کار از روی حکمت و مشاهده قابلیت و توانایی های اوست.
پیام آیه.
مالک الملک، مالک همه هستی خداوند است و دیگران امانتداری بیش نیستند و باید طبق رضای مالک اصلی عمل کنند. مالک الملک. اگر انسان مالک ملک نیست، چرا از داشتن مقام و قدرت آریه‌ای مغرور و غافل شویم؟ تنزع الملک ممن تشاء. حکومت و حاکمیت دلبستگی می آورد. از این رو از واژه نزع به معنای کندن سخت استفاده شده است.
تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب.
ترجمه آیه.
آیه 27. شب را در روز و روز را در شب در می آوری و زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آوری و هر که را بخواهی بی حساب روزی می دهی.
تفسیر آیه.
بیرون آوردن زنده از مرده و مرده از زنده. منظور از بیرون آوردن زنده از مرده همان پیدایش حیات از موجودات بیجان است. می دانیم آن روز که زمین آماده پذیرش حیات شد، موجودات زنده از مواد بیجان به وجود آمدند. از این گذشته پیوسته در بدن موجودات زنده مواد بیجان جزو سلول ها شده و به موجود زنده تبدیل می گردند. پیدایش مردگان از موجودات زنده نیز همواره در مقابل چشمان ما مجسم است. البته برای این آیه تفسیر دیگری نیز ذکر شده است که به معنایی فراتر از معنای ظاهری آن اشاره دارد و آن زندگی و مرگ معنوی است. چه اینکه گاهی می‌بینیم افراد با ایمان که زندگان حقیقی هستند از افراد بی ایمان که مردگان واقعی محسوب می شوند به وجود می آیند و گاهی به عکس. قرآن کریم در آیات متعددی از کفر و ایمان به عنوان مرگ و زندگی معنوی یاد کرده است و روایاتی از اهل بیت علیهم السلام نیز مؤید این مطلب است. مقصود از داخل کردن شب و روز در یکدیگر نیز همان اختلاف اندازه شب و روز در طول سال است که گاهی شب در روز داخل شده و آن را کوتاه می کند و گاهی برعکس.
پیام آیه.
تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس. بیدیک الخیر. هیچ شری در عالم وجود ندارد، آنچه شر میپنداریم از جهل و بیخبری ماست. بیدیک الخیر. آنچه از اوست، چه دادنها و چه گرفتنها، همه خیر است، گرچه ما در قضاوتهای سطحی خود حکمت آن را ندانیم.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
ترجمه آیه.
آیه 28. مؤمنان نباید کافران را به جای اهل ایمان سرپرست و دوست بگیرند و هر کس چنین کند در هیچ پیوند و رابطه‌ای با خدا نیست، مگر آنکه بخواهید به سبب دفع خطری که متوجه شماست از آنان تقیه کنید. خدا شما را از عذاب خود برحذر می‌دارد و بازگشت همه به سوی خداست.
تفسیر آیه.
تقیه یک آموزه دینی سیاسی. ابتدای این آیه مؤمنان را از هر گونه دوستی و اعتماد مطلق به کفار و غیر مسلمانان برحذر می دارد. سپس تنها یک مورد را از این حکم استثناء می کند و آن تقیه است. بدین معنا که انسان برای حفظ جان خود یا دیگران در ظاهر با دشمن موافقت کند و هم رأی او شود. این امر مورد تأیید شرع و عقل است، زیرا حفظ و بقای دین و مسلمانان را تضمین می کند. البته باید دانست در مواردی که همراهی با دشمن موجب ترویج باطل و گمراه شدن مردم و تقویت ظلم و ستم گردد، حرام و ممنوع است. توضیح بیشتر پیرامون تقیه و شرایط آن در آیه 106 سوره نحل خواهد آمد.
پیام آیه:
لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء. پذیرش ولایت کفار از سوی مؤمنان ممنوع است. اگر مسلمانان جهان تنها به این آیه عمل می کردند، وضع کشورهای اسلامی اینگونه نبود. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء. ارتباط سیاسی نباید منجر به سلطه پذیری و پیوند قلبی با کفار شود. يحذركم الله نفسه. تقیه برای حفظ دین است. مبادا به بهانه تقیه جذب کفار شده و از نام تقیه سوء استفاده کنید.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
ترجمه آیه.
آیه 29. بگو اگر آنچه از نیتهای فاسد و افکار باطل در سینه های شماست پنهان دارید یا آشکار کنید، خدا آن را می داند و نیز آنچه را در آسمان ها و در زمین است می داند و خدا بر هر چیز تواناست.
پیام آیه:
یعلمه الله. توجه به علم الهی موجب بیداری دل و مانع گناه است.